بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. معنا اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله پدر عزین. قسمتی از بحث ما لازمه که با مراجعه به کتب فقهای بزرگی که در این مورد مطالبی نوشتن، تذکر اونها، خواندن اونها لازمه که در این مسیری که ما گام برمی‌داریم بهتر بتوانیم گام برداریم. حالا امروز تذکرة الفقها مال علامه حلی، یکی از علمای بسیار بزرگ ما، علامه حلی حسن ابن یوسف ابن متأخر، اسمش حسنه. خب خیلی تاریخش تاریخ بسیار بزرگی است، برای خاطر اینکه علاوه از اون تبحری که در فقه داره، اولا کثرت کتاب، برای این 500 تا از کتاب‌ها رو به خط خودش نوشته. این خیلی همت بلند بخواد که انسان اینقدر در نویسندگی و نوشتن زحمت بکشه. در مجموع البحرین در همان ماده علامه علم اونجا نوشته که در علمای ما کسی که خودش با خط خودش کتاب‌ها را به این کثرت، به این زیادی 500 تا کتاب فقهی بسیار مبسوط را با خط خودش نوشته باشه بسیار کمه. از این جهت یکی از کارهای بسیار بزرگ علامه حلی این موضوع است. اینا باز یکی از کارهای مهمش این بوده که هر وقت فتواش عوض می شده، مثلا نماز رو چند دفعه نماز خوانده در عمرش، برای که فتواش در نماز تسبیحات اربعه یک مرتبه یا سه مرتبه چطور امثال این زیاده دی. هر وقت فتواش عوض می شده، اون نماز گذشته که بر طبق اون فتوا بوده فتوا عوض شده، بر طبق فتوای فعلی عمل میکرده، اونا رو هم قضا میکرده. اینطور چیزا باز این خودش خیلی مطلب بسیار مهم میستینا که انسان اینقدر احتیاط داشته باشه. حتی به مکه رفته بوده و وصیت کرده بوده که نیابتاً مکه را به جای اون رفتن به حج را قضا کنن، به جا بیارن. علاوه این دقت های زیادی، علاوه از این که علامه حلی خب در فقه این اندازه مهارت و زحمت داشته، علاوه از این در بحث و در جنبه های کلامی مطالب بسیار قوی بوده. جریان همون ارجایت خان که اون بالاخره جز سنی ها بوده، از اون خب اون بالاخره سنی ها قائلن به این که در طلاق، مثل این گفتیم در طلاق قائلن طلاق که بخواب بده، در اونجا اگر مثلا بگه سه طلاق کردن، سه طلاق میشه با همین یک لفظ. ما بگیم نه خیر، در طلاق باعث تعدده، طلاق تعدد، تعددش هم در جاییست که یک دفعه زوجهش باشه. بعد یک طلاق کرد، همون یک دفعه اون جدا شده. هر لفظی بخواب بگه سه طلاق، سه دفعه باید طلاق بعد از اینکه زوجهش بوده بشه سه طلاق، اما بی یک دفعه سه طلاق نمیشه. اما سنی ها قائلن که نه خیر، بی یک دفعه سه طلاق میشه. باز این در این مورد اون سلطان اولجایتو خان، البته اون موقع سنی ها قضاوت و همه کارها فتاوا با سنی ها بود دیگه، زمان بنی عباس و بنی امیه این بنا گذاشته بوده، و زمان صفویه علمای ما آزادی پیدا کردن که حق را بگن و عملی بشه. خلاصه اون اولجایتو خان اون به زوجهش هم مثل طبق نظر سنی ها یک دفعه میگه سه طلاقت کردم. خب بعدن پشیمان میشه، به سنی ها که مراجعه میکنه همشون هم میگن سه طلاقه، باید محللی باشه تا اینجا. بالاخره خیلی ناراحت میشه. بعدن یکی از وزرا میگه یک نفر هست که سنی نیست، شیعه است، ولی اونها قائلن که طلاق یک مرتبه سه طرفه نیست. خب اون که بوده؟ علامه حلی بوده. علامه حلی هم یکی از کارهای بسیار ایشیز ارزاید خان و اینها کارشان این بوده به این که میخواستن که در کاخهای خودشان در جاهای بسیار خوش آب و هوا درست کنن. اینها بعدن قلمرو حکومتشان بسیار وسیع بوده، اشخاصی فرستادن که در نقاط مختلف مملکت را ببینید کجا خوش آب و هواتره، همچه کاخی بسازن برای خودشون. بالاخره اون روز چیزشون در زنجان بهترین آب و هوا را داره، اینجا میان امتحان میکنن. امتحانش هم نوشته به این ترتیب بوده که یه مقدار از گوشت را بذاشتن سر یک چوبی و یه چند روز میگذشت. از اون جانورها که جمع میشه میفهمیدن که اونجا آب و هوا چطوره. هیچ جا مانند زنجان اون قسمت که انتخاب کردن اونجا کاخ را ساختن برای اون الان هم هست، خرابهش الان هم هست نزدیک زنجانه، اونجا برای اون یک کاخ ساختن اونو. خب نخ اونجا بود و بالاخره علامه بنا شد برای این مسئله که آیا سه طلاق و یک لفظ میشه یا یک لفظ یک طلاقه. سنیا میگفتن نه خیر، سه طلاق یک لفظ هم میشه. گفتن بعد بره ناراحت شده بود و گفتن در شیعه ها بگیم چی میگن علمای شیعه. اون روز معروف و مشهور علامه حلی بود. علامه حلی به همون جا خواستن و فقهای خودشون هم حاضر کردن، علامه حلی هم حاضر کردن. خب بس مسئله خیلی بزرگه، فقهای سنیا یک طرف، فقهای مشهور سنیا و فقیه بزرگ علامه حلی هم یکی طرف. خب علامه حلی هم خب اینجا مطلب خیلی زیاد باید مطالعه کنید. علامه حلی هم فرزندی داره به نام فخرالدین. فخرالدین خیلی مهمه، محمد فخرالدین. علامه هم خیلی اون قبل از اینکه به حد بلوغ برسه مجتهد بود فخرالدین، اینقدر مهارت داشت در فقه. اونم همراهش بود در اوائل کتابش، گاهی اسم میبره در اول کتاب که نوشته از ایشان برای فقها نوشته، در اونجا نوشته بینید که من محمد فخرالدین فرزندم را جعلنی الله من کل سوء فدا و خلاصه عبارته به اون وصیت میکنم که او با دست خودش را کفن کنه به قبر بگذاره، بعدم بیاد کنار قبر من حوادثی که واقع میشه برای من بیان بکنه. خلاصه اینجا که میرن برای جلسه الجای تو خان، علامه حلی فرزندش فخر المحققین را همراهش داشته. خب علمای سنیا همه جمع کرده، اینم اونجا همراهش برده. وقتی که از پله ها رفتن بالا وارد اون صحنه کاخ شدن، علامه نیا کردی همه علمای عامه اونجا جمعن، علامه کفشهای خودش برداشت به دستش، فخرالدین هم همینطور هر راه. علامه اینا تعجب کردن که این چه کاریه، برای که اینا همینجا همه آمدن اونجا کفش گذاشتن، شما کفش گذاشتن، فکر کردن که یک کاره سبکی انجام داده. خب سوال از همینجا شروع شد که شما، خب علامه هم که آدمی نیست که اینا خان بان، گفتن که ما اینجا تعجب حاصل شد از این شما وارد شده کفهای خود رو برداشتی، اینجا همه کفششان اونجاست و اینجا خب برخواه منظم هر کاره. گفت که ترسیدم کفشای من را اینجا شافعی سرقت کنن بردارن. شافی اونجا بوده گفتن نه ما همچه کاری کرد که حرفایی ما اهانت میکنه شما، گفت نخیر هستم یکی حنبلی ها و یکی حنفی ها اینا بردارن چهار تا مذهب که معروفه اونا همه ایش را گفتن اینطور نیست برای خاطر اینکه اینا صد سال بعد از پیغمبر به وجود آمدن شافعی و حنفی و حنبلی و مالکی اینا زمان پیغمبر که نبودن که بگه بله اینا بعدا وجود آمدن گفت من مطلب همینه میخوام این صد سالی که شما این حنفی و حنبلی و شافعی و مالکی نبودن شما به چه عمل میکردن مسلمان رو نماز نمیخوندن چه نمیدونه خب اینکه بس بنابراین باید یه نفر باشه که پیغمبر که دنیا رفت اون شرع اسلام رو به همان ترتیب که بوده حفظ کنه من کی بوده اون؟ گفتم اینکه حضرت امیرالمومنین علی بن ابی طالب بوده اون از سفر با پیغمبر بوده و برای جا خلاصه این دنبالش گرفت و با دلیل‌های خیلی محکم و بیان بسیار مستحکم این مطلب رو ثابت کرد خب این حکر اونجا خلاصه با آنها بحث کرد و ثابت کرد به این که تشیع برحق است و بعد از پیغمبر حضرت امیر علیه السلام و پیغمبر معین کرده و این در القدیر هم خیلی این رو یکی از تکیگاهش خیلی مهم است چون خودشون همشون قبول دارن ذکر کرده اینا خب این ثابت کرد به این مطلب اینجا خب در اونجا یکی کسانی حضور داشت یک نفر شیعه بود اون شیعه بود و از سادات هم بود پس از وقتی که علامه هلی بیان میکرد مصیبت هایی که برای عالم وجود آمده همه قبول کردن برای این شیعه حرف بزد گفت برای اینکه چه مصیبتی برای پیغمبر به وجود آمده برای اسلام به وجود آمده که شما اینطور از آن جهت ناراحت هستید اون شیعه پرسید ناراحتی هم واسه همینه اینا که همشان سنی بودن قبول کردن همینه. شما خودت میگی من اولاد پیغمبرم و شیعه هستم و چه هستم قبول نمیکنی این چه مصیبت از این بالاتر که فرزند انسان خودش قبول نکنه اون منطقه بده بود خلاصه این خیلی مطمئن حالا نمیرسیم که همش عرض کنم خلاصه هستم که علامه هلی از لحاظ فقاهت خیلی بالا از لحاظ قلم و امام بسیار بسیار قویه و خودش چقدر زحمت کشیده کتاب‌های زیادی نوشته خب بالاخره بعد از اینکه اون شاه شیعه شد و ارجایت خان شیعه شد و اینا بعداً علامه گفت که اینا شما بخواه اگر برگردیم من تنها نگذار برای اینکه اینا خیلی قوی هستن زیاد هستن و من ناراحت علامه هلی گفت من با شما هستم ولی از طرف میدانه که من حوزه علمیه دارم اینا وظیفه خودش رو میدونستن ترسیان شاگرد برش بدن درس بگن اینیشه یه خیلی من میگم که یک حوزه درست میکنن اون حوزه علمیه که شما دلتان میخواد طلاب رو جمع کنه هم با اونا درس بگو اونا مسافرت یاد بکرد هر کجا رفتم با من بیان با شما هم بیان هم اونجا درس بگو برای اون طلاب اینا هم حفظ من هم لازمه که با من هم باشی و الا اونا من رو اذیت کن همین کار کرد یکی این در تاریخ بیسابه است حوزه علمیه از کرباس بافت کرباسی که اون زمان پرابان بوده درست کردن هر کجا که علامه میرفت و اون شاه هم میرفت علامه هم را میرفت هم اون رو حفظ کنه و هم درس بیاره حوزه شاگردانی که داشتن بگه اینم یکی از کارا بود که خب خیلی مهمه بالاخره وقت زیاد نیست مطالب زیادی در کتاب قصص العلماء که از کتابهایی که برای ما لازمه کتاب قصص العلماء است این مال یک نفر اهل تنکابونه الان هم اونجا قبرش تقریبا زیارتگاه این در اون زمان خیلی مهم بوده صاحب قصص العلماء خیلی مهم بوده بله خب این صاحب قصص العلماء قصه های زیادی درباره عظمت علامه ذکر کرده یکیش من میخوام بگم اگر برسیم اونم این است بینید که علامه میگه که علامه هلی ایشان میگن علامه هلی هر شب جمعه می رفت به نجف و اونجا بالاخره نماز بخاند و شب را بیدار بود و اینا. این کارش این بود، یکی از کاراش. علمای ما همینطور که در علم مهارت دارن در تهجد و عبادت و اینا هم خب خیلی خیلی سعی میکردن. بنابراین اینم میرفته هر شب کنار قبر حضرت امیرالمومنین اینا اونجا مسجد سهله و اونجا نماز خوانده اینا. در یکی از آنها در قصص علما مطالعه کرد، قصص علما کتاب بسیار خوبی است، در زمان همون ناصرالدین شاه نوشته شده است اینا، و اون انتقادهایی داره از ناصرالدین شاه و از وضع اون روز رو که ناصرالدین شاه پای بیگانگان را به این مملکت باز کرده، اونا میان و زناشان بی حجاب میان و ما سعی کردیم که تا این تاریخ حجاب را در مملکت حفظ کنیم، ولی اون ناصرالدین خلاصه در سال 1307 یا 6 هجری از دنیا رفته، ولی ناصرالدین شاه در سال 1312 هجری کشتنش اینو برد. الله یعنی اون میگه بیان که از پیغم از علامه هلی شبخای جمعه میرفته برای هلی چیزه اونجا کنار قبر حضرت امیر علیه السلام، اونجا بود گاهی هم مسجد سهله میرفته و عبادت میکردن. و یک شبی که آمد اونجا حضرت امیر اونطور نیست، اینا به اندازه از لحاظ اخلاص و تعبد و تهجد و زحمت و اینا که بودن اصلا گاهی می آمدن مثل علامه علی مثل مقدس اردبیلی می آمده کنار زری از امیرالمومنین مسائلش می پرسید، حضرت به یک جواب می ده، حضرت به یک جواب می داده، اینا که درست همش درسته دیگه، چون تقوا و تهجد و اینا انسان را به مرتبه بالا می رسنه. خلاصه علامه علی به طرف می رفته مسجد سهله و اونجا برای نماز و اینا اون شب بالاخره بعدن دیدی که یک نفر آمد با لباس همون معمولی مردم، عرب ها چه لباس هم با همون لباس مردم، به علامه هلی سلام کرد اینا و بعد گفت شما کجا میخواد؟ میگه میخوام برم مسجد اینا و میگه منم خدمت شما هستم، یک مقدار که درس میرن یک مسئله فقهی میپرسه. میگه و میگه شما صبح یه نفر شما مسئله فقهی پرسید، شما اینجور جواب گفتید و حالا که جواب شما جواب درستی نبود. علامه توجه تعجب بود از یه نفر شخصی اینقدر مهارت داشته باشه در فقه و علامه اینطور بگه. خلاصه از این جهت نمیگه که چی بود، گفت بله از شما سوال کردن و شما گفتی، و اینکه در اینجا روایتی نداریم و طبق رأی خودتان گفتید، و حالا که در تهذیب شیخ طوسی در فلان جلد و فلان صفحه این مسئله داره و روایتی هم از امام صادق علیه السلام نداره. ایشان کم کم بفید که این شخصی شخصیت عادی نیست، بلکه شخصی خیلی مهارت داره. میگه در کدام که دوباره اسم بره، میگه به این که در کتاب تهذیب و فلان جلد و فلان صفحه یک روایتی هست، اگر اون روایت رو دیده باشه اینطور فتوا نمیدادی. این از همان جلامه برمیگرده، ولیکن پی میبره به این که این یک شخصیت عادی نیست. بعد کم کم میگه خب امام عصر، از امام عصر صحبت میشه و بعد میگه امام عصر اگر حاضر بود اینجور نمیشد و چه مرتبه میگه امام عصر بله حاضر بود همینطور بود، ولیکن آیا میشود در حال غیبت امام عصر هم دید؟ میگه بله شیخ مفید و فلان فلان رو میدیدن امام عصر رو، بله در شیخ مفید با اینکه در زمان این چیز نبوده، در زمان غیبت صغرا نبوده، شیخ مفید در زمان غیبت کبرا بوده، ولیکن در کتاب همون قصص العلماء اینا سه تا توقی برای نوشته برای یعنی شیخ مفید. خب توقی برای کسانی که قبل از غیبت صغرا قبل غیبت کبرا بوده قاضی بوده این مریم السلام برای بعضی ها حسین ابن روح هم سلام، اما در زمان غیبت امام عصر اسلام ترقی باشه این خیلی تعجبه. اما در کتاب قصص العلماء سه تا ترقی برای شیخ مفید است، اونم اینجور مفید ساده اینطوره السلام علیکم ایها العالم العلماء چی 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 جزو عبارت های بکاریم برای درباره شیخ مفیدی که خیلی خیلی چیز اینه. بالاخره میگه در زمان غیبت نگر میشه امام زمان را دید؟ میگه بله میشه دید. میگه یه راهش نشان بدید. در این حال علامه تقریبا مبهوت شد از اون فرهنگ این شخص و بیان شخص میشه دید. در این حال بس که مفقود شده شد تازیانش افتاد، تازیانه که با آن شطر را میرن افتاد، تازیانه را حضرت اون شخص، اون شخص امام زمان بود، نمیشه اون تازیانه را برداشت و داد به دست علامه، گفت همین شخص این تازیانه را به دست تو میده، این همون شخص که آرزوی دیدارش داری. اینی که میگه به طور علامه تکان میخوره، حالتی پیدا میکنه که بعد اون تازیانه به دست علامه بود خودش غایب بشه. از اونجا علامه یقین حاصل بشه این امام زمان علیه السلامه. اما وقت خوش بود ولی دولت مستعجل بود. این دیدی که توفیق پیدا کرد امام زمان دیدی که تازیانه رو داشته خلاصه از اونجا برمیگرده. برمیگرده میده کتابخانه‌اش کتاب تهذیب برمیداره. ورق میزنه همونجا اون روایت رو پیدا میکنه و اینا و از این قبیل مطالب زیاد هست در حالات علامه حلی که میخواستیم مسائلی از کتابش نقل کنیم، از کتاب تذکرت الفقها و این تو چند تا کتاب داره که آورده بودیم وقت نشد. اما بالاخره در این حال بر ما لازمه که از این مطالب استفاده کنیم. اون راهی که علمای بزرگی مثل علامه حلی می رفتن ما هم اون راه را برویم انشاءالله تعالی.